ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. اعضای اوپک با افزایش تولید نفت تا سقف 1 میلیون بشکه موافقت کردند. عباس عراقچی میگوید احتمال خروج ایران از برجام در هفته‌های آتی وجود دارد. و نخست وزیر ژاپن به ایران سفر خواهد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. اعضای اوپک روز جمعه توافق کردند تولید نفت را تا سقف 1 میلیون بشکه در روز افزایش دهند. این تغییر از 10 تیر ماه اجرا خواهد شد. دو منبع معتبر به خبرگزاری رویترز گفتند که همگی اعضای اوپک موافقت کردند تا با همراهی روسیه سقف تولید را تا 1 میلیون بشکه در روز یا 1% از عرضه بازار جهانی بازار نفت افزایش دهند. صبح امروز و در آستانه برگزاری نشست اوپک، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران و خالد فاله وزیر انرژی عربستان سعودی با هم دیدار و گفتگو کردند. رویترز نوشته بود که عربستان توانسته است ایران را راضی به این افزایش کند. ایران با تحریم‌های قریب الوقوع آمریکا روبروست و از این رو ممکن است این افزایش تولید و درآمد را به اندازه رقیبش در اوپک یعنی عربستان سعودی تجربه نکند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید چشم‌انداز روشن و مثبتی برای ادامه مذاکرات با اروپا برای حفظ برجام وجود ندارد و انتظار ایران به سر آمده و احتمال دارد هفته‌های آینده از برجام خارج شود. آقای عراقچی روز پنج شنبه و در کنفرانسی در بروکسل گفت که آنچه در رابطه با حفظ برجام برای ایران اهمیت دارد حضور و ماندگاری شرکت‌های اروپایی، فروش نفت خام و دریافت راحت پول‌هاست. آقای عراقچی خواستار یک ارتباط بانکی میان ایران و اروپا شده که باید توسط اروپایی‌ها فراهم شود. پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه، اروپا اعلام کرد که به این توافق پایبند خواهد ماند. در پی آن حسن روحانی به اروپا فرصت داد تا راههایی برای حفظ برجام پیدا کند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تصمیم دارد در ماه آتی میلادی به تهران سفر کند. به گفته یکی از مقام‌های دولتی ژاپن این سفر در پی تصمیم این کشور برای تقویت ارتباط‌های اقتصادی با ایران انجام خواهد شد. این سفر که ممکن است در انتهای تیر ماه انجام شود بخشی از تور خاورمیانه و اروپای آقای آبه خواهد بود. خبرگزاری کیودو ژاپن میگوید که آقای آبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد و در این دیدار مجدداً بر حمایت ژاپن از برجام و به رغم خروج آمریکا از این توافق تاکید خواهد کرد. آقای آبه در اردیبهشت ماه و در جریان دیدارش با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلیش نیز به حمایت ژاپن از برجام اشاره کرده بود. اگر سفر شینزو آبه به تهران محقق شود، نخستین سفر نخست وزیری از ژاپن به ایران از سال 1357 تا به امروز خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به بیکاری 30% از جوانان ایرانی و مشکلات معیشتی خانواده‌ها جمهوری اسلامی را متهم کرد که ثروت ملی کشور را در راه جنگ‌های نیابتی و غنی‌تر کردن سپاه، حزب الله و حماس به یغما برده است. مایک پومپئو در پیام‌های توییتری که عصر پنج شنبه از جمله منتشر شده، ابتدا از عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده و سپس به ذکر مواردی از نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است. بکتش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
آمریکا که به تازگی خروجش از شورای حقوق بشر سازمان ملل را به دلیل ضعف آن نهاد و جلوگیری از اصلاح آن اعلام داشته، با اشاره به اینکه همواره برای اصلاح موازین حقوق بشر در ایران فشار آورده، از عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده. به نوشته وزیر خارجه آمریکا، هر سال شمار زیادی قطعنامه درباره اسرائیل صادر، اما درباره ایران و نیز کره شمالی فقط یک قطعنامه صادر کرده است. مایک پومپئو در توییت دیگری نموداری از بازداشت شدگان یک سال اخیر در ایران را بازنشر کرده که شمارشان از دی 1395 تا دی 1396 رو به افزایش بوده است. وزیر خارجه آمریکا در توییتی دیگر با اشاره به موج بازداشت‌ها در ایران از جمله 5000 تن در جریان رشته تظاهرات سراسری دی ماه گذشته، 30 زن در جریان اعتراضات به حجاب اجباری، 100 تن از دراویش، 10 فعال محیط زیست، 400 تن در اهواز و 30 کشاورز در اصفهان نوشته است آغاز نقل قول. تمامی اینها را رژیم جنایتکار در ایران زندانی کرده است. حق مردم ایران است که به خاطر حقوق بشر مورد احترام قرار گیرند. پایان نقل قول. رشته تظاهرات اعتراضی سراسری ایران در دی ماه گذشته دست کم 25 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت و حدود 5000 تن بازداشت شدند. صدور احکام سنگین برای بازداشتی ها در هفته های اخیر با اعتراضاتی همراه شده و از جمله به گفته شماری از دانشجویانی که در دیماه بازداشت شده بودند، احکام سنگین حبس برای آنها صادر شده است. مایک پومپئو در یک توییت دیگر با انتشار تصویری نزدیک به 30% از جوانان ایران را گرفتار بیکاری برشمرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین نوشته است: آغاز نقل قول. رژیم فاسد در ایران در غنی کردن سپاه پاسداران، حزب الله و حماس کوشیده و در حالی که خانواده‌های ایرانی دچار مشکل هستند، ثروت ملی کشور را در راه جنگ‌های نیابتی در بیرون از ایران به یغما برده است. پایان نقل قول. سعید برزین، کارشناس سیاسی در لندن، پیام‌های وزیر خارجه آمریکا را فاقد نشانه‌های جهت حرکت واشنگتن و تهران به سوی مذاکرات می‌داند.
من این صحبت‌ها رو یک قدم به جلو برای حل مسالمت آمیز قضایا نمی‌بینم. صحبت‌هایی که وزیر امور خارجه آمریکا کرده و صحبت‌هایی که قبلش وزیر خارجه ایران کرده بود، نمیشه اینها رو قدمی برای ترک مخاصمه و باز کردن فضای گفتگو و مذاکره ارزیابی کرد. البته یه پیشنهادهای اخیراً شده که طرفین بیان بدون پیش شرط مذاکره بکنن. بعضی از سیاستمداران و فعالین ایران چنین بیانیه‌ای دادن، اما با پیش شرطهایی که هم دولت آمریکا گذاشته و هم دولت ایران گذاشته، احتمال چنین مذاکره‌ای به نظر من بسیار کم به نظر میرسه و صداهایی که از آمریکا شنیده میشه، از جمله حرفایی که وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً گفته، نشون میده که اینا فکر میکنن دست بالا رو دارن و میتونن شرایط خودشون رو تحمیل بکنن به ایران. و صداهایی هم که از ایران شنیده میشه، میشه استنباط کرد که مقامات عالی رتبه ایران هر نوع مذاکره رو خیانت دارن تلقی میکنن، پس موضع دو طرف سخت‌تر شده. حالا اگر این یک تاکتیک باشه، یعنی دو طرف دارن به پلیتیک میزنن و در نهایت میخوان جوری گفتگو بکنن، صحبت بکنن، این احتمالو نمیشه نادیده گرفت، ولی این فقط یک احتماله. به اضافه اینکه مذاکرات آمریکا با کره شمالی دستشو بازتر کرده و احتمال مذاکره با ایران رو سخت‌تر و کمتر کرده، پس کلا صحبت‌های آقای وزیر امور خارجه آمریکا نشانی از سخت بودن و شاید سخت‌تر شدن موازه دو طرف نسبت به
یکدیگره. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکو، پیام‌های وزیر خارجه آمریکا را تأکیدی بر خواسته‌های 12گانه آمریکا می‌داند.
محتوای پیام تازه آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا را نباید به عنوان تحول تازه‌ای در سیاست خارجی اون کشور و یا تغییر در انتظارات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی تلقی کرد. به نوعی شاید تأکید بر خواسته‌هایی است که پیشتر پومپئو در قالب انتظارات 12گانه مطرح کرده بوده و طبیعتاً انتظار آمریکا این است که جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری رو شاهد باشه، اگرچه آمریکا خودش به دنبال تغییر دادن حکومت جمهوری اسلامی نیست، ولی به هر حال از تغییر جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنه. آقای پومپئو قبلا خودشو در کنار مردم ایران و خواسته های مردم ایران قرار داده بود و حالا بار دیگه به این موضوع اصرار و تاکید تازه‌ای میشه. این نشون میده که شاید تلاش های گذشته جمهوری اسلامی برای نزدیک شدن به انتظارات آمریکا موثر واقع نشده و یا آمریکا آمادگی برای سازش با جمهوری اسلامی رو نداره و ترجیح میده که اول به سمت و سوی انتظاراتی که قبلا مطرح شده حرکت بکنه تا رسیدن به نوعی از سازش با جمهوری اسلامی شبیه به اون چیزی که در قبال کره شمالی پیشتر دیده شد.
نظام حاکم بر ایران همواره اتهامات مقامات آمریکا را رد کرده، دولت آمریکا را به خصومت با جمهوری اسلامی متهم کرده است. توییت های وزیر خارجه آمریکا یک روز پس از انتشار یادداشتی از وزیر خارجه ایران منتشر شده که در آن محمد جواد ظریف در پاسخ به شروط 12گانه واشنگتن فهرستی از مطالبات تهران را مطرح کرده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. ساعت 29 دقیقه در ایران هست و شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید نفوذ ایران در منطقه معنوی است و قابل حذف نیست. آقای سلامی صبح جمعه در دانشگاه فردوسی مشهد گفت غیر ممکن است ایران نفوذ منطقه خود را از دست بدهد، چرا که به گفته او عقب نشینی از خاکریز اول به معنای از دست دادن همه چیز است. همکارم سپیده بهکام در این رابطه گفتگوی داشته با مهران برتی، تحلیلگر امور سیاسی ساکن برلین، و ابتدا ارزیابی او را از سخنان حسین سلامی پرسیده. مهران برتی:
صحبت‌های جانشین فرمانده سپاه پاسداران در جهت استراتژی قدیمی جمهوری اسلامی است که حفظ خودش رو یا اصولاً نگه داشتن جمهوری اسلامی رو بر دو محور ممکن می‌دیده، یکی حفظ محوری و دیگری توسعه محوری. حفظ محوری و توسعه محوری در رابطه با هم بودن، یعنی حفظ جمهوری اسلامی در گرو توسعه اون گسترشون خارج از مرزهای جمهوری اسلامی است. و صحبت‌های فرمانده سپاه هم در این جهته که میگه که چون دشمن روی نفوذ منطقه ایران جا گذاشته، پا گذاشته، ما باید بدونیم که اگر در زمینه حضور منطقه‌ای یا گسترش نفوذ منطقه‌ایمون کوتاه بیام، همه چیز تمام میشود. یعنی بود و نبود جمهوری اسلامی مورد سوال قرار میگیره و این همون حرفی است که بارها آقای خامنه‌ای و سران سپاه هم گفتن که دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای اون در سوریه و لبنان انجام میگیره. من میتونم همه گفته های ایشون رو در همین دو سه جمله خلاصه کنم.
آقای براتی، حسین سلامی در صحبتاش گفته که نفوذ ایران در منطقه معنویه، غیر ممکنه که ایران نفوذ منطقه ایش رو از دست بده، و گفته که ایران همه ذخایر انرژی خلیج فارس و تمامی مؤلفه‌های استراتژیک به گفته او دشمن رو هم در اختیار داره. بعد گفته که ایران صاحب قدرتی به نام حزب الله هست در منطقه، و مرتب در صحبتاش از نفوذ و گسترش نفوذ ایران در منطقه صحبت کرده، از توان موشکی ایران صحبت کرده. همه اینها در حالی است که فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در ماهای گذشته به شدت مورد انتقاد کشورهای غربی و همینطور برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بوده. دیروز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که باید راه حلی برای رفع سیاست‌های تهاجمی ایران پیدا کرد. با همه این اوصاف و صحبت‌هایی که الان حسین سلامی مطرح می‌کنه، ایران پس از خروج آمریکا از برجام سر چه موضوعی می‌خواد دقیقاً با اروپایی‌ها پای میز مذاکره بشینه؟
خب این همین هسته اصلی مشکل جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا هم در همین جاست، یا اتحادیه اروپا مشکل اساسیش در اینه. خب برای اینکه اتحادیه اروپا بتونه کارهای اساسی رو در جهت تامین منافع جمهوری اسلامی انجام بده، باید یک چیزی دستش باشه که در مقابله با آقای ترامپ و سیاست ایشون قابل عرضه باشه. خب ایشون صحبت از نفوذ معنوی میکنن، منظورشون نفوذ ایدئولوژیک است. حتی در خیلی راحتتر نام میبرن که اسرائیل و غرب در منطقه با چهرهای هندی و پاکستانی و عراقی و یمنی روبروست، یعنی تمام نیروهایی که زیر چتر جمهوری اسلامی در سوریه دارن در جنگ ها شرکت میکنن نام میبره. خب حالا اگر اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی بخوام به طور مثال یک بانک جانشین، یک بانک میانجی ایجاد کنند که بتونن این سیستم ارشواد که ارزی رو دور بزنن، سیستم سویفت رو دور بزنن، و یا اینکه بخوان از طریق بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا کمک به سرمایه گذاری در ایران بکنن، و یا خرید نفت ایران رو از طرق دیگری با همکاری چینی‌ها به وجود بیارن، به هر صورت باید چیزی در دست برای عرضه داشته باشن. همه حرفایی که ایشون میزنن در این جهته که ما فقط میخوایم، و ترس شما از این که ما دوباره غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیریم و در نهایت دست به سلاح اتمی بیابیم، این برای شما باید کافی باشه برای اینکه اون چی که ما از شما میخوام به ما بدید، و این خب ممکن نیست.
تحلیل مهران براتی، تحلیلگر امور سیاسی در برلین، ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما اگر که دسترسی به اینترنت دارید، میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. همکنون پوشش ویژه جام جهانی لحظه به لحظه با جام جهانی 2018 در گوشه سمت چپ این صفحه radiofarda.com در دسترس شماست. همراه ما باشید، 20 و 30 دقیقه با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.